بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. خیلی از دوستان لطف داشتن، حالا تماس میگرفتن میگفتن که این سریال جدید نتفلیکس رو با عنوان بازی مرکب اسکوید گیم من نقد کنم. خب همونطور که مستحضری، من خیلی فیلم و سریال نقد نمی کنم. سریال که تقریبا هیچی، فیلم های 5-6 تا بیشتر نقد نکردم. معمولا فیلم هایی که خیلی جریان ساز باشه رو نقد میکنم. اونطور به ذهنم رسید این فیلم رو، این سریال رو من بهانه‌ای قرار بدم برای نقد یک جریان و یک تفکر، اینجوری خیلی بهتره. اولا اینکه این سریال اولین سریال تو این ژانر نیست، برای کسایی که حالا خیلی با فضای سینما آشنا نیستن اینطور به نظر میرسه. خب نتفلیکس این قدرت رو داره، میتونه پابلیک کنه، میتونه عمومی بکنه، این تبلیغ بکنه. سریال خوبیه، جذابه، مثل خیلی از سریال‌های دیگه این مجموعه. منتها بس اینی که اونطور که حالا من یه مطالعه‌ای کردم، اینم کارگردانش گفته که کارگردان و نویسنده که سال 2008 اینو نوشته بوده، منتها انقدر خشن بوده برای اون سالها که حالا فرصتی پیدا نکرده، در واقع تهیه کننده پیدا نمی‌کنه. بعد در طول این سال‌ها تغییراتی درش به وجود میاره و نهایتاً میشه در واقع این سریال. اولا خوبه بدونید که من وقتی اینو دیدم متوجه شدم که این اصلا این فیلم، کسی که فیلم های حوزه نقد سرمایه‌داری رو دیدن مستحضرن که این فیلم موضوعاتش جدید نیست اصلا. یعنی هیچ اتفاق تقریبا جدید تو این، حالا بهتر بگم سریال، نمیافته. یه کپی از مانگای As the Gods Will، هرچی خدا بخوان، هر طور خدایان بخواهند، حالا اینطور بگیم بهتره. یه کپی اصلا سکانس در اون مرحله اول و سکانس اول فیلم هر طور خدایان بخوان اصلا یکیه. یعنی یه عروسکی میچرخه شلیک میکنه به هر کسی که داره حرکت میکنه. سکانس سیلی زدنش مثلا که تو مدرسه یه نوجوانی داره سیلی میزنه و بقیه نوجوانها، شبیه اون در اون سکانسیه که توی مترو برای اینکه این بازیگرای این بازی رو بخوان انتخاب بکنن. این که اصلا این فضایی که یک بازی وجود داره که آدما همدیگه رو حس بکنن قبلا هم تکرار شده. من پیشنهادم حتما به شما عزیزان اینه، حالا که میخواد این سریال دیدید، یه پک فیلم به شما میگم اینا رو نگاه کنید که طبعا زمانش از این سریال کمتره. اولا حتما فیلم دیدید، اون کسایی که در واقع به قولی معروف فیلم بازن حتما دیدن. فیلم انگل رو حتما ببینید که اسکار برده، چون این پک فکری شما رو کامل کنه. عمدن هم دارم فیلم‌های رو معرفی می‌کنم تا جایی ممکن که مال همون آسیا شرقی باشه که در واقع فضای ذهنی شما رو تو این فیلم نزدیک داشته، یعنی قرابت داشته باشه. حتما فیلم پلتفرم رو ببینید. پلتفرم فکر کنم فرانسوی باشه، فوق‌العاده است. یعنی همه اینا رو جمع بکنید، یه کفه ترازو بگذارید، اون رو این طرف بگذارید، بازم اون میچربه. فیلم بتل رویال که اصلا بازم این فیلم یه جاهایی کپی برداری کردین سریال از بتل رویال، اون رو هم حتما ببینید. و برای درک زندگی طبقه متوسط در کره حتما فیلم کیم جی یونگ متولد 1982 رو ببینید. این که میگم حتی توی ویدیوهای داخلی هم آمده، من فکر کنم دوبله هم حتی بوده اگه اشتباه نکنم، 4-5 ماه پیش من دیدم. این اولین فیلمو ببینید تا فضای طبقه متوسط جامعه کره براتون به دستتون بیاد، چون اینجا شما یکی میخواد اون فلسفه این سریال رو بفهمید، یکی خب این جذابیت‌های بصری و تکنیک‌ها رو بفهمید، راجع به اون صحبت می‌کنیم، یکی هم می‌خواد بفهمید خب این کره‌ها چرا در این فیلم‌ها می‌سازن. بعد اینکه فیلم انگل رو ساختن و اسکار برد، چه اتفاقی تو کره داره می‌افته که سلیقه مردم داره به این سمت میره، سلیقه سازندگان فیلم‌ها داره به این سمت میره. این حتما ببینید. و خدمتتون عرض بکنم خیلی شباهت ها میبینید، مخصوصا در فیلم هر طور خدایان بخواهند با این خیلی شباهت ها میبینید، شباهت های فلسفی و مبنایی میبینید. حتی یه جایی اصلا انقدر شبیه شما کاملا متوجه میشید که نویسنده، شاید نویسنده را حتی متهم به سرقت ادبی هم بکنید، بگید این اون طرف کپی خورد یه سری از دیالوگ ها. اما خود فیلم، اول اینکه بگم من نقاط قوتش رو بخوام بگم، ممکن فیلم واقعا خیلی از عنصر مسائل جنسی بر جذب مخاطب استفاده نکرده، یعنی در عمل نکرده. خب و این خیلی نکته مثبتیه، یعنی شما بتونید مخاطب جذب بکنید تو این دنیای امروزی که یکی از در واقع سپایه اصلی مسائل جنسی بر جذب مخاطب، این کار رو انجام ندید. فضا رو خیلی خوب دو قطبی کرده، یعنی شما سیاه و سفید کنار هم خیلی خوب میبینید، شوخی و جدی به یک بار، بازی و مرگ، ببینید اینا کاملا در تضاد. فضای کودکانه بعد به یک باره فضای بزرگسالی و وحشتناک، محیط زرق و برق دار اصلا محیطی که رنگای شکلاتی، رنگای بچگونه، رنگای رنگین کمانی، اون مرحله که پله ها همینطور اون فضایی هست با هم میان بالا، بعد یوهوی این آغشته شدن به خون، اون عروسه که تیراندازی داره میکنه، دکور اینجایه، اینقدر این تضاد دو تو چشم شما میاره، این دو قطبی رو تو چشم شما میاره که این جذاب میشه، اینقدر شما رو سرد و گرم میکنه، اصطلاحا شما میشکنید. خب شما میشکنید و وامیدید در مقابل طراح فیلم و در واقع نویسنده و کارگردانه. و از اونجا که به ما یاد میده به این بازی، این که ببری چه اتفاقی میفته. ما مثلا توی بازی که بچه بودیم انجام میدیم، خب چه اتفاقی میفتد؟ تو خواستی نیست، حالا مثلا من بردم، من نفر اول شدم، خب بعدش خب که چی؟ اما بعضی بازی ها بود که حالا یه جایزه هم داشتی، خب این جذاب تر میکرد. مثلا چه میدونم بچه بودیم گردو مینداختیم که دیوار، هر کی کدوم به دیوار نزدیک تر بود مثلا اون برده بوده. حالا نمیدونم، حالا شدم قمار بوده الان میفهمم. بعدش یه موقعی هستش که نه، شما میبری یه نفر دیگه جایزه میگیری، یه نفر دیگه جریمه هم میشه. چه میدونم مسابقه بود، نمیدونم الک دولک بازی میکردیم، آخرش زو میکشیدیم، بعدش هم بعد یکی یکی کولی میداد، به قول این حالش میبردن به سختی میافتاد. اینجا نه، بحث بر سر اینه که این خیلی خوب داره این قصه رو به وجود میاره، یعنی جریمه رو به وجود، جریمه جان توئه. دقیقاً یه پارادوکسی به وجود میاد، تو داری سختی میکشی که پولی به میجنگی، پولی به دست بیاری که خوب زندگی کنی، بعد همون زندگی رو به گرو میذاری. میبینید این تضاد تو ذهن شما، خواه متوجهش بشید الان اینطور که بهتون گفتم، خواه متوجهش نشید برای آدم جذابه. تلنگره خوب به مخاطب میزنه که هر کسی یه قیمتی داره. تا کجا شما اخلاقیات رو رعایت میکنید؟ ما یه خورده امروزی بخوایم نگاه بکنیم، نقد خود ما هاست. ما برای پیروز شدن توی مراحل زندگیمون چقدر دروغ میگیم، چقدر افراد دیگر رو پله خودمون میکنیم، نردبون خودمون میکنیم برای بالا رفتن، چه جاهایی دغلکاری میکنیم، رندی به خرج میدیم، چه جاهایی ما با همدیگه یکی میشیم، یه گروه تشکیل میدیم، لابی میکنیم برای پیروزی. همین زندگی خود ماست. حالا چون انقدر لخت و اوریان بهش پرداخته نشده، متوجه نمیشیم در لفاف است. خب این باعث میشه که به نظرم این سریال سریال خوبیه در مجموع. من سریال خوب میبینم، نمره مثلا از 100 بهش 70 80 بهش میدم و پیشنهاد میکنم ببینن، حالا به استثنای صحنه های خوشونت بارش که توصیه نمیشه، اما اگه بزرگترها هستن میتونن ببینن. یعنی از نظر من، از نظر مفهومی، سریال خیلی ذهن رو قلقلک میده، یه خورده آدما به خودشون بیان. یه جاهایی حتی مثلا تو این سریال خیلی خوب شما رو آزاد میذاره که عزیزترین فردی که کنارتون هست به عنوان همبازی انتخاب بکنید. فکر کنم قسمت 6 اومش بودش تو نکن. 6 بود، 7 بود. بعد اون کسی که فکر میکنید بهترینه برای شما تو اون بازی میشه رقیب خودت. ببین میخواد بگه که شما تا چقدر، به قولی هر کسی قیمتی، تا کجا برای حفظ بقای خودت حاضری ایثار کنی، بگذری. و میبینیم چه که افرادی، حالا مثلا فردی هست توی همون گروه که آخرش هم خودکشی میکنه، حالا به مقوله خودکشی خواهم پرداخت، در کره جنوبی مسئله جدیه. اینکه فردی که همیشه دوست داره با خانم خودش، با زن خودش توی گروه باشن، از هم جدا هم نمیشن، دائم دست همو گرفتن. تو اون بازی در واقع تیلا هم کنار هم دیگه قرار میگیرن، بعد نشون نمیده چه اتفاقی افتاده. ما میبینیم مرد پیروز شده، خب، و اون مرد نمیتونه تحمل کنه، آخرش هم خودکشی میکنه. و یک فضایی رو به وجود میاره در نقد فضای سرمایه‌داری که من اونو جدا براتون بحث میکنم و بررسی میکنم. قبلش من یه خورده به جامعه کره بپردازم براتون، اون فضای سرمایه‌داری میذارم آخر که از همه مهمتره. ببینید کره امروز با به جد یکی از کشورهای معروف بزرگ در حوزه در واقع تولید صنعتی، سامسونگش کل دنیا رو گرفته، رقابت داره میکنه با آیفون و حالا قصه‌ها. اما درگیر یه سری مسائل شده، به شدت ساختار طبقاتی و نظام طبقاتی درش به وجود اومده، بحران خودکشی دارن. خودکشی تو کره جنوبی که از مشکلات بسیار جدی و رایجه، که تو برخی از آمارها حتی کره جنوبی رو دوم هم گفتن در دنیا، در جهان دومی کشور در توی سالهای دوم هم حتی شد و نخستین در بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. یعنی کشوری که عضو این سازمان، قدرتمند از نظر اقتصادی صنعتیه، اما بحران خودکشی داره. چرا این آدما اگر این پول داره میاره، اگر آرامش داره میشه، خودشونو میکشن؟ چه اتفاقی داره میفته؟ خودکشی تو ژاپن هم همینه. خب ژاپنی‌ها خیلی قبل‌تر از کره‌ها این فضا رو رفتن، یعنی کره‌ها انگوش کوچیکه ژاپنی‌ها نیستن، توی صنعتی بودن اینها. و تو خودکشی هم خوبه بدونید برای مردان بین 20 تا 44 سال عامل اصلی مرگ در ژاپنه، بین مردان 20 تا 44 سال خودکشی عامل اول مرگ، این فاجعه است. خب این آمار خودشون، و میگه خودکشی به سبب از دست دادن شغل 65.3%، و مسائل زندگی هم تقریبا میشه باقی مونده و افسردگی و این قصه. خب شاید این آمار براتون جالب باشه، در این نظر سنجی که از مردم کره صورت گرفت، 80% جوانای کره دوست ندارن تو کره زندگی بکنن. شاید بگید آقا تو ایران مملکت خودمون هم چه آماره بگیریم، اولا 80% حتما نیست، اما خب ایرانی که تحریم شده ترین کشوره رو شما با کره ای که هیچ تحریمی در موردش وجود نداره، دوست صمیمی امریکا است، یک کشور بزرگ صنعتی، مقایسه نکنید. ما دنبال یه علت دیگه ایم در واقع. از 1655 تا زن و مرد پرسیده شده که آیا قصد مهاجرت از کره جنوبی دارن، 76.6% اعلام کردن بله. که این چگالی این توی جوان‌ها بیشتر بوده، چون اینا مسن هم توشون بوده. بین 40 تا 50%، 72.4% گفتن میخوان برن، و بالای 50 سال رو 50% جامعه. یعنی فکر کنید طرف معمولا، خیلی از این کسایی که از ایران میرن معمولا بعد 50-60 سالگی برمیگردن ایران، یه پولی جمع کردن میان اینجا برن اشغالشون کنن و یه ویلای فلانجا بخرن و زندگی کنن. این حتی اینا میخوام بگم 50% داخلا هم میخوان بندگون خدا بلنشن برن. خب این واقعیتی که در مورد کره وجود داره و این باعث شده که فیلمسازا اخیراً به سمت ساخت چنین فیلمایی بره. بعد حالا من توی ادامه بعد اینو بگم، اما نظام سرمایه‌داری همه رو دوست داره برده وار بیاره و ابزار رسانه داره و با ابزار رسانه‌اش همه رو کنترل میکنه. اینقدر که حتی من میترسم راجع به یه سری چیزا به خود شما هم توضیح بدم، نه اینکه بگم شما برده رسانید، نه، اما متأثر از رسانه حتما هستید، هستیم، هستید، منتها دوزمون فرق داره، یا خورده کمتر یا خورده بیشتر. چرا این آمار تو کره شمالی اینجوری نیست؟ یه کشور بسته، من که هیچ علاقه و ارادتی هم به کره شمالی ندارم، ما رو همش متهم میکنم به این چیزها، الان فردا میان میگن فلانی نمیدونم لابو طرفداری کرد کره شمالی. نه، به این فکر کنید، چرا تو کره شمالی اتفاق نمیفته؟ انسان حاضر زندگیشو از دست بده، خودش به زندگی خودش خاتمه بده، چه فضایی بر او حائل شده، چه اتفاقی افتاده بر او غالب شده که حاضر بمیره. تو این بازی شما این آدما برای نمردن چیکار میکنن تو این سریال؟ ما خودمون داره زیستن، این حس بقا خیلی حس ارزشمندیه، انسان نسل رو حفظ کرده، چی میشه به لحظه برسه انسان خودش رو بکشه؟ خب چه اتفاقی داره میفته؟ کره جنوبی، کره جنوبی که شما تو پس موزیک و موسیقی کی‌پاپش میبینید نیست. کره جنوبی، کره جنوبی این سریال‌های فانتزی و ژیگوله عاشقانه‌اش نیست. کره جنوبی رو باید از خود مردمش پرسید، واقع بینانه باید دید. خیلی نقاط مثبت و نکات مثبتی داره، هم از نظر فرهنگ این مردم، هم از نظر قدرت اقتصادیشون، و خیلی بلاها سرشون اومده. یک جامعه بی هویت از نظر دینی، شینتویستا اساسا اینجوری هن، یعنی درک صحیح از خدا ندارن. تا همین فیلم هر طور خدایان بخوان عملا نقد رابطه خدا بنده است اون فیلم. خب این اتفاق افتاده تو کره هم همین الان، نزدیک 40% وزراشون، من یادم یه سالی نشستم حساب شمردم دیدم 40% وزرای کارشون مسیحی شدن، یعنی از بی هویت اصلا رفتن مسیحی شدن. توی خیلی از سریالاشون هم دقت کنید اون آدم خوبی میره تو کلیسا، اما تو این سریال دیدیم که اون کشیش مسیحی رو به نقد کشید، یعنی حتی اون هم از دین خودش، از دین خودش برای بقا استفاده کرد، برای اینکه بتونه بقیه رو زمین بزنه. جز معدود مواردی بود برام جالب، برام این سریال خورده برام واقعا ارزشمند شد. جالب بود مثلا توی فیلم خدمت شما عرض بکنم، کیم جی یونگ متولد 1982، یه سکانس رو نشون میده، این کارمندا برای استراحت میرن رو پشت اون کل تایمی که میتونن زیر سقف آسمون باشن، سری باید برگردن. در واقع نظام سرمایه‌داری اینا تبدیل کرده به ربات. توی فیلم خدایان هم تقریبا اواسطش باید بشه، یک ساعت گذشته باشه، اینا یه سکانسیه که این دختره رفته، دختر مدرسه‌ایه، رفته و پشت اون میخواد خودکشی کنه. این بازیگر اصلی فیلم میرسه پیشش و یه سری فنجونا و ظروف شکسته توی سبد هست، بر میداره بهش میده، میگه اینو بکوب به دیوار، خودتو خالی کن. یعنی ما اینجوری میتونیم خودمون راحت کنیم، ما این طرف به مرحله کشتن خودش رسید، اینجوری منصرفش میکنه، فکر کنه یه جاهایی که مثلا برام تو پشتمون فنجون بردارم بکوبم به دیوار که خالی بشن. از چی خالی بشن؟ چه این احساسات در خیلی از کشورهای دیگه وجود نداره، اینو باید فهمید. ببین پس از یک طرف یه فشار عظیم کاری، یک، دو، یه قدرت مقایسه شدن بین طبقات مختلف جامعه، که الان کره خیلی خیلی ثروتمند داره و خیلی خیلی ضعیف. این اتفاق داره سر ما میفته و این سالهای گذشته دولت‌های روحانی بنده فریاد می‌زدن به خاطر همین بود، من که می‌دونستم 10 سال بعد اون به کجا ختم میشه. و بی خدایی، و کسی هم نیست به تو آرامش بده. امامزاده ای نیست، نمازی نیست، محرمی نیست، محرمزونی نیست که تو آرامش پیدا کنی. همینا دست به دست هم میده و اوضاع خوبی نداره از نظر اجتماعی. خب حالا من بخش اصلی این نقد رو، این دوتا رو میذارم مقدمه، میذارم برای اینکه حالا اسم کارگردان چیه، نمیدونم چی، اینا که اسمش تو اینترنت ریخته خیلی اهمیت نداره. کارگردان موفقی هم از فیلم قبلش کلی جایزه برده. اما خب مهمترین بخش عرایض بنده اینی که به اون فلسفه پشت ساخت این فیلم بپردازیم. ببین ما این جلسه سخنرانی راجع به نقد سرمایه‌داری و کاپیتالیسم نیست، نقد لیبرال دموکراسی نیست، بلکه به بخش هایی که در این فیلم پرداخته شده به همون بخش ها من فقط میپردازم تا این به نظرم مفید میتونه باشه. نکته اصلی و اول این که جامعه به شدت طبقاتی شده، یعنی حاکمیت سرمایه‌داری بر دنیا روز به روز این رو دامن زد و به رخ کشید. ببین یه موقع شما یه نفر هست یه جای ثروتمنده، شما تشنه، یه نفر هست آب داره، این ازش خبر نداری، اذیت نمیشی. اما یه موقع هست این تو چشمته، دائم داری میبینی، هر روز توی گوشه موبایلت داری میبینی، هر روز داری مقایسه میکنی. و بدترش این که اصلا اونی هم که داری میبینی الزاما واقعیت نداره، یعنی اون به این زیبایی که داری میبینی نیست. همین الان شما چطور میتونید از پشت شبکه‌های اجتماعی واقعا قیافه یه نفر حدس بزنید چه شکلیه؟ دیگه نمیتونید. هرچند بگذره داره بدتر میشه. یه نظام طبقاتی شکل گرفته که تو این فیلم قشنگ اینو با اون تختایی که تو اون آسایشگاهی در واقع اون سالن بزرگ هست نشون میده که هر کدوم توی طبقاتی در واقع رفتن خوابیدن. توی فیلم پلتفرم تو اون طبقاتی که فوق العاده است این فیلم نسبت به در واقع این سریال عرض کردم، تو اون طبقاتی که نمره داره و اون بالا سریات این طبقات رو برای شما ساختن که برید تو اونجا بشید. تو اون فیلم حالا من یه کوتاه توضیح بدم، یه ساختمان بزرگ عین همین سریال دقیقاً شما میری درخواست میدی، بیهوشت میکنن، یه به هوش میای، یه هم تختی داری، یه نفر اون طرف نشسته، یه فضای کاملا بتونی، وسط این ساختمون سوراخه و سقفش سوراخه، همینجوری نگاه میکنی تا چشت کار میکنه طبقه است و سوراخ و نمیدونی تو چند تا طبقه بالا سرته، نمیدونی چند تا طبقه بعدته، اینم نمیدونی. و یا آسانسور روزی یک بار چند ثانیه فقط میاد میسته، از بالا شروع کنه میسته و شما میای غذایی که بهت میرسه رو میتونی برداری. یه قواعدی داره، غذا نمیتونی بغل نگه داری، باید همونجا فقط روی میز بخوری. اون بالای بالا خب غذا خیلی کامل، اون کسی که حالا طبعا اون طبقه اوله، اما هرچی پایین تر برسه دیگه طبقه، مثلا فرض بکنید مثلا نمیناله یادم نیست، حضور ذهن ندارم، خیلی وقت پیش دیدم فیلمو، مثلا طبقه سیوم چهلومه دیگه هیچی نمونده، خب همینجا برسه پایین و باز یه چند وقت بعد اینا رو بیهوش میکنن، جا به جا میکنن تو این طبقات. و ببینید چه جنگ و جدالی رو میخواد این نظام طبقاتی رو به وجود آورده. تو نظام سرمایه‌داری وقتی از طبقات پایین هستی باید بکشی و باید بدزدی و باید خیانت کنی تا پول به دست بیاری، اما خیلی دیر. چرا؟ تو همین سریال اینو خوب به نقد میکشه. ببین این همه جنگید برای چی؟ برای اینکه مرض مادرش رو درمان کنه، یکی از اهدافش بود. آخر سریال وقتی رسید پولا رو هم برده بود، دید مادرش مرده، رفت کنار جنازه مادرش خورد. من اگر جای کارگردان بودم همونجا تموم میکردم سریالو و احساس میکنم این نیم ساعت آخر سریال خیلی به توضیح خودش گذشت که قولی از مزه انداخت سریالو. و تو دنیای مدرن این نظام هر روز داره همینطور طبقاتی تر میشه و هیچکی به هیچکی رحم نمیکنه. همه به این فکر میکنن که خودشون باید یه پله بکشن بالاتر. اما خب برای چی؟ این هدف اصلی چیه؟ هیچ کی به این فکر نمیکنه. فقط دیوانه وار افتادن توی مسابقه. توی مسابقه چشم هم چشم بینی که باید فقط خود به اون طبقه بالایی پایینی داره دائم تحقیر میکنه. این تحقیر همیشه است. ببینید لباسش داره تحقیر میشه، زبانش داره تحقیر میشه، جغرافیاش داره تحقیر میشه، لهجهش داره تحقیر میشه، خون زندگیش داره تحقیر میشه، برند گوشی و موبایل و چه میدونم لپتاپ و هر چی که داره داره محله که زندگی میکنه داره تحقیر میشه. هر چی هم بری بالاتر، بالاتر از تو هم هست و ته نداره و یه انگار یه بیماری آتشی آدما میگیرن که ته نداره. این فیلم اینو میخواد خوب نشون بده. ببینید اون کسایی که در واقع شما از موقع با خودتون میگه حالا من مثلا اگه برجی مثلا 30 میلیون درآمد میداشتم و یه خونه و یه ماشین دیگه خودشو میخواستم، نه خیر، برسی به اون لبه بالاترش فکر میکنی. این هرگز انتها نداره. حالا جلوتر عرض خواهم کرد توی دنیای مدرنی که عنصر خشونت خیلی جدیه، تو این سریال خیلی نقدش میکنن که چرا انقدر این عنصر خشنه، انقدر چرا این عنصر خشونت اینجوری نشون داده. میگم کار خوبی کرده از یک جهتی. قرآن هم بلا تشبیه کار میکنه، یه موقعی به شما میگه غیبت نکن، متوجه نمیشه یعنی چی، اینو تصویر میکنه، میگه دوست داری برادر تو جای دراز بکنن که قیچی بدن دستت یه تیکه گوشتشو مثلا بکنی بخوری، همین چقدر بده. خب این جنگ ما برای رفتن به طبقه بالاتر این همین بازی اسکوت گیمه، این همین سریاله، چه فرقی میکنه؟ حتما باید یکی کشته بشه به چشم بیاد تا ببینید، کمان که آدم کشته هم میشود، کمان که آدم هم کشته هم میشود، سر یه پول با هم دعوا میکنن، سر یه چیز با هم درگیر میشن که هول میده، سر یه تصادف ساده تو خیابون به جون هم دیگه میفتن. خب این داره اون خشونت رو تو چشم میاره، بگه شما هم همینقدر بد و پلشتید، چطور از اون بدت میاد؟ تو خودت همینی. یکی از نقاط قوت این سریال اینه که شما رو درگیر میکنه از نظر عاطفی. حالا جلوتر میگم اینکه شما اگه بودی چیکار میکردی، یا اونجایی که میخوان یارکشی کنن برای اون مرحله در قتیله ها، با خودت میگی که من تو زندگیم کیو دستشو میگرفتم باش برم این مرحله رد بکنم. خب بعد مطمئنی؟ خیلی از کسایی که امروز دارن طلاق میگیرن یه روز عاشق همسرشون بودن، عاشق هم بودن که با هم ازدواج کردن، چیو نفهمیدن که به روبروی همدیگه قرار گرفتن. یا آماری من دیدم توی شبکه‌های اجتماعی، فکر کنم قدیمی هم بود، حالا دوباره وایرال شده، مثلا مال 98 بود، حالا دوباره وایرال شده، یکی از روانشناسا حالا مسئولیت هم داشت گفته بود، بعید میدونم درست باشه، حالا اسمشون هم یادم رفته، میشه از هر تا 10 از هر 10 تا قتل توی تهران 10 تا قتل 6 تا شوهرکشیه. خیلی آمار عجیبه. حالا ما بگیم دیگه خیلی هم مثلا نشه، میگم یعنی چی؟ پس آدم بله همون کسی که میخواد تیله بازی کنه میکشیش روزی. این خشونت ویژگی این عصره، این عصر افراطه. تو سخنرانی قبلی خیلی عرض کردم، ببینید ما یه قوایی داره این بشر، یه نیروهای این بشر داره، مقدسه، ارزشمنده، خدا اینا رو به رسمیت شناخته، ما مثل مسیحیت نیستیم تو سر اینا بزنیم. خب اون گفتیم شهوت، مسیحیت میگفتن ازدواج نکن، غضب، قدرت، میگه اون فکر زد تو گوشت این برم بگیر، و ادراکه، فکر کردن، فهمیدن، تعقل کردن، که اونجا یه گالیله حق نداشت بپرسه که آیا هم ممکن نیستش حالا زمین دور خورشید بچرخه، میخواستم ایران آتیشش بزنن. خب به یک باره از این تفرید جهش کرد دنیا قبل سمت افراد، یعنی از این که دچار خمودی بودن در بحث نیروی شهوت یا تبدیل شد به شرح، یعنی دیگه همه چی جنسیه، یعنی کم تفیل میشون پیدا میکنی از عنصر مثلا جنسی استفاده نکنه. اصلا تبلیغات امروز دنیای مدرن همینه، حتما یه زنی باید لخ کنم بزن کنار یه کالایی که یکی بره بخره. خب باید حتما زنای مردای خوشتیپ از نظر جنسی رو بیارن ارائه کنن که نفر یه کالایی بخواد بره بخره. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه اینی که طالب داره و روز به روز هم بیشتر خواهد شد. ما مثل معتادی هستیم که هرچی این مواد بیشتر استفاده بشه بازم طرف معتاد بیشتر نیاز داره، همین بلا سرش میاد. خب و نکته بعدی عنصر در واقع غضب که از اون توسری خوری و جبن تبدیل شد به تهور. مثلا یکی باید جلوی دنیا رو بگیره انقدر نکشن همدیگه رو، انقدر جنگ به وجود نیاد، جنگ جهانی اول دوم، این همه آدم کشی، این همه لشکرکشی، برای این چطور تو اروپا میزنه بیرون بعد از مسیحیتی که میگه یکی زد تو گوشت این طرف هم میگه. و بعدی هم ادراک که دیگه به توهم زده، فکر میکنن، تخیل میکنن یه کار عجیب غریب، ما با فکرم هر کاری میتونیم انجام بدیم. خب اینم نیست. خب این فیلم داره اون عنصر افراط رو خوب نشون میده. یه سکانسی داره تو اون پوله که شیشه‌ایه، اونجا یه زنی هست تو این فیلم، تو این سریال نماد اغواگری و یه خورده فریبندگی، حالا خیلی زیبایی نداره، حالا تقریبا تو این سریال هست که از عنصر جنسی خیلی استفاده نکردن، اما خب یه مردم هست نماد خوشونته، همه رو میکشه. این دوتا، این زنه چون بهش در واقع ازش تو استفاده جنسی کرده این مرد تو این سریال، مرده رو میگیره با خودش میندازه پایین، میخواد بگه این سکس و خشونت، اگه صدا سیما بود الان سانسور میکردن، بعد میگفتش رفتارهای نمیدونم چیچیانه بزرگسالان. آره از همون رفتارهای چیچیانه بزرگسالان و خشونت جفت هم میشن و سقوط میکنن، یعنی میخواد اینو بشریت رو داره سقوط میده، انسان نمیتونه به در واقع انتها برسه. و یکی از بازیگردانان اون ثروتمندایی که اروپاییان آمریکاییان، حالا از حداقل یه بخشی از صورتشون مشخص میشه که یه جام که ماسکشو کامل برمی‌داره، اینو از یکی از اون فرد پلیس که حالا خودش جا زده توی اونها رفته، درخواست هم جنس بازی داره، هم جنس گرایی داره. خب میخواد بگه که ببینید داره نقد میکنه اینجا این کارگردان کره و نویسنده که بله ببینید افراط جنسی آدم داره به کجا میرسه. این ویژگی های این عصر مدرنه. اگه خاطرتون باشه چند سال پیش سخنرانی کردم تو اونجا با اون فاجعه لولیتا اشاره کردم و واقعا بیشتر از اون نگفتم، خیلی اوضاع بدتر از اینه. اینا رد روم هایی دارن که یه سری از ثروتمندا تو دنیا میشینن، صرفت بیمار حالا تو دارک وب و دیپ وب شناسایی میکنن همدیگه رو، بعد توی این اتاقک های حالا فرض بکنی یه بچه کوچیکی رو دزدیدن، این از راه دور پول پرداخت میکنه توسط همین ارزهای دیجیتال که قابل رصد هم نباشه مثلا، بعد مثلا درخواست میکنه مثلا چه انگشتشو ببر من نگاه کن باهاش این برخورد بکنه. خب ما این موقع اینا رو میگفتیم فهم کردن شوخی میکنن، نه واقعیت داره متاسفانه. گزارش‌های متعدد نهادهای امنیتی کشور خارجی جمع کردن و خب این بشر داره به کجا میره؟ این ویژگی، این یکی از ویژگی‌های منفی حالا بعد این عصر مدرن، ویژگی مثبت هم داره. قوانین نظام سرمایه‌داری به نفع پولداراست، چون پولدارها عملاً در قدرتن و اونها میتونن قانون گذاری کنن. چرا؟ چون اونها رسانه دارن و اونها از طریق رسانه برده‌ها رو همیشه فریب میدن که به چه کسی رأی بده. اونا تعیین میکنن چه کسی رأی بیاره چه کسی رأی نیاره و کسایی رأی میارن که مثل یه لوپی و یه چرخه همیشه اینو ثروتمندتر و قدرتمندتر نگه دارن. پلیس برای اینه که بیشتر از خونه پولدارا حفاظت کنه، خونه بدبخت بیچاره دزد نمیزنه، بره اونجا چیو برداره ببره. خونه پولدار است که یه دکور یه تیکه فنجونی توی اتاقش نمیدونم چند 10 میلیون یونی قیمتشه و نمیدونم طلاهاشون رو دلار دارن و نمیدونم چی. کسی که یه کارمندیه تا برج به قولی هشتش گیر و نوهشه چیو میخوام یه مردارم بدوزن ببرن. پس قانون گذاری هم برای این هاست، تو این ساختن زندان برای مدیریت این طبقات پایینی. این از ویژگی های این هست، یعنی قدرت رو به دست گرفته، یه بازوی زور داره، مردم رو مسجون میکنه به زندان. که چقدر قشنگ قرآنی رو تو ماجرای فرعون نشون توضیح داده، میگه و فرعون و هامان، هامان و جنوده ما و لشکری که به واسطه هامان در واقع سربازه فرعون بودن، یعنی یه ابزار قدرت داشت. و تو قصه حضرت سلیمان حضرت یوسف میبینیم چطور به زندان میندازه افراد. اینا زندانهایی دارن که برای مدیریت گرفتن همین پایین ماینی هاست. خب نیاد من این همه فریاد میذارم، حتما سخنرانی ظرفیت های تمدن سازی قیام عاشورا رو گوش کنید اگر دوست دارید راجع به این چیز بیشتر بدونید. اینا من فریاد میزنم برای چی؟ برای اینکه نیاد فلان آقازاده و فلان فرد پولدار که میگم نیاد که اومده دیگه، خب بتونه مرخصی طولانی بگیره، بدبخت بیچاره نتونه مرخصی بگیره بمونه تو. نیاد روزی که تو زندان های ما این پولدارها سوئیت داشته باشن برای خودشون، نیاد که اومده ها، یعنی که دارم میگم همینا در مملکت خودمونه. خب یعنی عکسایی هم بعضن اومد بیرون و بعضن سویت دارن، نمیدونم امکانات خیلی خوب برای خودشونه، اما بقیه زندانی ها اونجوری نیستن. بقیه زندانی ها اونجا باید برن ظرف این زندانی پولدارا رو بشورن. اونا کفخوابن اصطلاحاً، یعنی حتی چون تعداد زندانی ها زیادتر از مثلا تعداد تخت هاست باید روی زمین بخوابن. کلی بعد اونجا چند ماه بگذره مثلا یه خورده بری جلوتر تازه خدمت شما توی تخت بری بخوابی مثلا. حتی میخوام بگم زندان هم حتی متفاوت. خب وقتی پلیس، وقتی ثروتمند همه چیزش متفاوت شد دیگه، خب آروغ سرمستی میزنه، آروغ طغیان میزنه. این فیلم داره اینو نشون میده. تو بازی مرکب یه قسمتش داره حاضر نیست خود اوزر زند کدوم قسمتش بوده است که دو سه هفته پیش دیدم، اینکه زیر کتک یاد کتکایی میخوره که پلیس کره داره اینا رو میزنه، یه بخشش اینجوری ذهنش میاد. خب میگه همونه، تو بیرونم هم همین بازی رو داری انجام میدی، بیرونم کتک میخوره چه فرقی داره با این؟ اونجا هم داری جون میکنی برای رسیدن به پول، خب تو این بازی هم داریم جون میکنی برای رسیدن به پول. فقط این بازی چیکار کرده؟ غلیظ کرده، هم پوله رو بیشتر کرده، هم زمانو کم کرده، هم بلایی که سرت میاره بیشتر کنه. مگه بیرون این بازی، مگه خود این فرد بدهکار نبودش گفتن اگه پولو جور نکنی ما کلیتو چشتو در میاریم؟ خب بکشنش دیگه، چه برخوردی باش کردن تو اون سکانس دستشویی کجا گیرش میندازن؟ خب همون بازیه. خب شبیه این تو دنیا اتفاق نمیفته؟ مثل آب خوردن تو آمریکای لاتین آدم میکشه، تو برزیل آدم میکشه. مثل آب خوردن اصلا انگار نه انگار. اگه میتونید فیلم چیزام خیلی فیلم قشنگیه که این کپیشو برداشتن زدن ایرانی‌ها الان کپی کارا غیر حرفه‌ای، از خودش شانس از سلبریتی هم نیوردیم، یه چیز جدید ندیدیم رو کنه نه خودش. مسابقه هاشون، برنامه تلویزیون، همه کپیه که هندیه میدوزه. اون یکی از اون یکی رفت از اسرائیل برداشت دوزده دیگه، واقعا رئیسیت جمهور اسلامی رو رعایت بکن. سیتی آف گاد، شهر خدا، عجب فیلمی. خب نشون میده اون طبقه محروم و منطقه فسادخیز، خدمت شما عرض بکنم، برزیل رو نشون میده، اسم شهر خداست. یکی دیگه از نکاتی که تو این سریالش پرداخته میشه و در واقع این مدخلیه برای این که من توضیح بدم راجع به شما نقد در واقع این فلسفه و فکر پشت ساخت این سریال، بحث این سیستمیه که این آدم ها رو اینجوری میسازه. ببینید، هم توی فیلم در واقع خدایان که عرض کردم، هم توی اینکه بابا این مدارس ساخته شدن برای اینکه شما به درد نظام طبقاتی و سرمایه‌داری بخورید. یعنی اصلا اینا آدمو مثل ربات دارن بار میارن. حالا باز یه خورده الان شکلش هم تازه، یه خورده اول شکلش هم رعایت نمی‌کردن. همه یه روپوش، همه کله‌ها کچل، همه پشت یه صندلی، انگار اینا مثلا جوجه ماشینی ان. یعنی آدمو من فرق داره، اخلاقشون من فرق داره. هزار جو تفاوت با هم دیگه، چه اینجوری با اینا برخورد میکنه؟ نه، ببین سیستم سرمایه‌داری میگه خب من حالا یکی از عناصر تولید من کارگره، کارگر میخوام. بله مهندسم کارگره، مدیر کارخونم کارگره، داخل اونم کارگره با یه حقوق بالاتر. همینه، برای اینکه بدون باید میگه خب من این باید درست آموزش ببینه. برای چی؟ برای خودش. اگه برای خودش که این آمار خودکشی اینقدر بالا نمیرفت که، اصلا برای خودش آموزش نمیبینه، برای این آموزش میبینه، میره آموزشت میدهد برای من. تو باید به درد این بخوری، به درک تو چه ربطی داره من بخوام؟ من چه تو میخوای؟ حتی اگر مثلا تو دنبال اینی که دنبال خودم باشی، اگر دنبال خدا بودن باعث بشه تو بهتر کار کنی، برات ردیف میکنن، و الا نه. این اتفاق داره میفته. خب توی همین فیلم خدا این قشنگ قصه رو تو مدرسه تعریف کنه. از نظر من اون از سری بازی مرکب بهتره از این جهت، خب که نشون میده توی مدرسه شما چه جوری داری بار میای. تازه مدارس ژاپنیا که به کار گروهی و هم فکری این چیزا معروفن، تو همین فیلم خدایان خیلی جالبه که نشون میده باز وسط همون دعوای اینو بعد کار گروهی کنن. من خیلی فرهنگ ژاپنیش اینجا، مثلا ما تو مدرسه مون چی میشه، 4 تا صندلی میذاشتن 5 تا آدم، شعر آهنگ پخش میکرد، همون آهنگ قد میشد بعد میشستی. یعنی چی؟ یعنی زودتر بری جا بگیری، یکی از رفقاتو بندازی بیرون. بابا ما اسکوید گیم بازی میکردیم، وقتی اسکوید گیم بازی کردم مود نبود اصلا. خب اینو چی داره بار میاریم؟ این مدارس اینجوری ساخته شده. نکته بعد این که نیاز نظام خیلی مهمه. دوستان بچه‌ها اینو خوب گوش کنید. نیاز نظام سرمایه‌داری به مخدر هاست. الان شما فهم کنم میگم مواد مخدر، نه. ای کاش مواد مخدر بود. بلکه تو باید هورمون‌های تخدیری در خونت ترشح بشه. تو باید یه بلایی سرت بیارن که نفهمی چه بلایی داره سرت میاد. یه چند ساعتی یادت بره. یه چند ساعتی فقط بخندی، اصلا یادت نیاد چه اتفاق افتاد این کارو. و جالبه این توی این نظام سرمایه‌داری سلبریتی ها مسئول این وظیفه، اینا باید این کار براشون انجام بدن، اینا باید براشون بخونن، اینا باید براشون فیلم بازی کنن، اینا باید که یه تایمای تو فراموش کنی، یه تایمای بگیر بشینی فقط شو نگاه کنی، یه تایمای بشینی فیلم نگاه کنی از دنیا. یعنی ببین اینترتینمنت، سرگرمی، فقط تو رو رهایی بده، یه حس خلسه‌ای درت به وجود بیاد. دو ساعت بابا یه چیزی بده، دو ساعت حالمون خوب شه، حالمون خوب شه، همین. خواهی مسئله حل میشه؟ نه، سر جاش دوباره باید همون بدبختی همون بیچاره گرده. اصلا اساسا برای همین شما میبینید توی سیستم طبقاتی شده و با این آماره عجیب غریب کره جنوبی، یهویی این بحث گروه موسیقی کره اینطور قدرت میگیرن. جدید نیست، قبلش تو آمریکا اتفاق افتاده، قبلش تو انگلیس اتفاق افتاده، قبلش تو فرانسه اتفاق افتاده. اصلا اینجوری نیست. تو آسیا بله، ژاپن و کره صنعتی شدن، زودتر از بقیه صنعتی شدن، روی اینا خیلی جدیدتر داره اتفاق میفته. مثلا همینه، این که این همه کشته مرده میزنن اونم گروه بی تی اس و چی و چی، نتیجه اینه. میگه بیا اینا نگاه کن، حال کن مخدره اون، ببین تو برو سیر کن این مثلا آها لاک ناخونش چی شد، رنگ موهاشو چیکار کرد، اینو چجوری خون واسه کی خون، این با اون به هم زد نزد، این قهر کرد آشتی کرد. تو محو این سلبریتی ها باش، اینا تو رو مخدر، حالا این مخدر عرض کردم الزام مواد مخدر نیست، کما اینکه مواد مخدر هم حالا در واقع وجود داره. ما از قدیم یه مسئله مثلا گفتن آقا یکی میخوان برن انتقام ازش بگیرن معتادش میکنن، ها یه نفر میخوان آدم خودشون کنن معتادش میکنن، و همین کارو کردن. برای همین واقعا بگیم the debt slaves که میگن بی خود نمیگن، برده های همیشه بدهکار. این برده مواده. یه زمان انگلیسی ها میادن از ایران تریاک میبردن، میگن میدونن به چینیا هنگ کنگ بردن. بعد میدن چینی ها میکشتن. بعد جالبه سوختش رو میخریدن، چرای سوخته رو میخریدن، میخریدن که ندمه اسم اصرف کنن. بعد معتاد کرده بودن کلو بدبخت رو. یه خوری اون تو هنگ کنگ برنه شاخشونه کشیدن، یه مدت صادرات واقع تریاکو کشت انگلیسی از ایران برمیشون بردن قطع شده، از ایران افغانستان بردن. بعد هیچی اونا غلط کردن افتادن. الان همین جوریه، اینا رو باید معتاد نگه داشت که یه خورده فراموش کنی، صبح تا شب برو کار کن، شب تا صبح حال کن. حالا حال کردنش چیه؟ هیچ، بشین تو گوشیش یه خوری بابا. و چرا نمیفهمید برده نظام سرمایه‌داری شدی؟ میگم مثلا 10 ساعت تو توییتر بچرخ. و چی شد حالا بعدش؟ چه هدفی داشتی؟ من 4-5 روزی نشستم وقت گذاشتم تایملاین، که تازه تایملاین خیلی شوت و پرتی هم نیست، شما نگاه میکنم تهواور بود. به خودم گفتم این داره چمون بهشون داره اینجا تلف میکنم. این میگه رفتم ببینم این کار انجام ده. ای باری کلا رفتم این کار که انجام ده. یه دی که فقط منتظر بودن یکی یه چیزی بگه برم مثلا یه خنده یه شکلک یه چیزی بذارم. مو که چی؟ چه اتفاق داره میفته؟ تو معتاد شدی به اون. هیچ فرقی با اون کراکیه شریف نداری. اون بنده خدا فرقش اینه که علنی میگه از قیافش و سر روش من تو این معلوم نیستش. این خیلی بده. اولین فاحشه خونه تو آمریکا کنار معادن ساخته شد. برای اینکه این کارگر معدن بهتر کار کنه. برای اینکه ول میکرد بلند میشد نیاز جنس بلند شه بره حال یه شهری به یه شهر دیگه، اونا معادن معمولا کجاست واسه کوی پیدا میکنه بعد دور شهر شکل میگیره. اولین جای یعنی اول برای اینا ببخشید سرویس بهداشتی میزدن و یا آشپزخونه ای، بعدش که اون خوابگاه یه فاحشه خونه میزدن، کاوره میزدن، یه جایی میزدن که اینا بیان بشینن مست کنن، صبح تا شب کار کنی یه پولی در بیاری و شب تا صبح بریم تو اون کاوره خرج کنی. مسلمان داره همینو میخواد. زنا رو تو انگلیس اولین بار کی حق مالکیت پول پیدا کردن؟ وقتی نظام سرمایه‌داری گفتش که زنا چرا نمیان برای ما کار تو کارخونه کار کنن؟ گفتن خب طبق قانون انگلیس زنای انگلیسی حق ندارن مالک پول باشن. تا همین دو قرن پیش این اتفاق میافتاد تو انگلیسا. بعد خدمت شما عرض میکنم گفتن خب اینا مالک بشن. بعد گفتن خب باز نمیان، گفتن چون بچه دارن. گفتن کنار کارخونه شیرخوارگاه بزنید. اگرم میگن بچه برن چون کارگرای نسل بعدشون رو میخوان. بدونید وگرنه گفتم بچه دارم نشید. این اتفاق داره میفته. حالا این حتما اگه یادم رفت دوستان یادم بنده من راجع به این تفکر ایندیویژوال که داره شیم اصلی ترین اتفاق این که این سریال داره بهش میپردازه همینه. من راجع بهش صحبت بکنم. یا توی این انیمیشن پینوکیو خیلی قشنگ بود اون قصه که پینوکیو برداشت بود شهر بازی بعد تبدیلش کرد به الاغ. یه لحظه دادم خر شده دیگه حالا بارش دادم. نه همینه، اون شهربازی هم گذاشته تو یه هیجاناتی میخوره آدرنالین تو خونه ترشح بشه کیف کنی و فلانا بعدش به کارتو بکن. این باید باشه. بخوام این مثال دیگه براتون بزنم، عصر جدید چارلی چاپلین رحمت خدا بر این آدم، ببین چه سالی همچین چیزی رو ساخته. یه سکانسی داره نشون میده گوسفندا دارن کارخونه میان بیرون یا میرن تو، بعد نشون میده آدما همینطور دارن میان میرن. یعنی اینا شما رو گوسفند کردن والله. این داره این اتفاق، اینو مخد دنبال اینه. ببین بشر غرق شده تو فضای مجازی وهم داره که داره لذت میبره هر چیز شگفت انگیزی و تهم نداره دیگه، قدرت خیال مواد مخدره. یعنی چی؟ برنامه تلویزیونی تو مملکت خودمون میسازن دو ساعت بخندیم و یه چیزی فراموش کنیم. اگر لای اون خنده اتفاق خوب افتاد من رشد کردم، مخلصتونم هست، اون که اصلا بهترین اتفاقه. یعنی هم ما حالمون خوب بوده خب، هم درک اون افسش بده که اما این تاش که چی؟ حالا بعد دو سال خب چه کاریه؟ یه قرص بخور بخواب دیگه، حالا 5 6 ساعت بیدار شدی اصلا هیچ چه فراموش کنی. خیلی از این کسایی که اصلا درگیر مواد مخدر میشن به خاطر رهایی از مشکلاته و رهایی از فکره. من طرف فکری میشه برم یه سیگار برم بکشم. خیلی شنیدی این اعتیاد، باز اعتیاد به حتی دیدن خشونت. چجوری یه نفر مواد مخدر مصرف میکنه هی باید میزانشو بره بالا؟ به وضوح دارید میبینید. همین کارگردان همین سریال میگه که من اینو 2008 نتونستم بسازم، گفتن خیلی خشنه، اما الان دنیا اومده گفته بیا بساز. چی شده؟ خب دنیا داعش به خودش دیده، خیلی اتفاقات رقم خورده، سلیقه مردم عوض شده. یعنی اصلا انگار بعضی بیمارن خوششون میاد صحنه خشم. تو مسائل جنسی هم همینه. بعد جالب اینجاست که یه نفر الان بخواد یه رابطه معمولی و نرمال هم داشته باشه، اگر متأثر از این رسانه‌ها باشه دیگه لذت نمیبره. بخاطر اینکه سلیقه‌اش داره تغییر میکنه. فکر میکنه یه رابطه یه رابطه سالم خدمت شما عرض بکنم دیگه میگه نه خب این خیلی عادیه، نه این رسانه داره میگه اینجوری نباید باشه، باید این باشه، که من دیگه نمیخوام خیلی ریسک کنم باز بشم تو مثلا. در میبینی مثلا شما تو فیلمای مثلا چه میدونم 10 سال پیش اینا همچین چیزی رو نداری، الان شروع شده داره اضافه میشه، قشنگ داره شما جا میندازه. و همیشه باید یک رقابتی بین این بردگان باشه برای سود بیشتر. مثلا اینا رقابت تولید رقابت میکنن. تو نظام سرمایه‌داری آدما رتبه بندی میشن. اصلا وجود شاگرد اول یعنی چی؟ یعنی بقیه خنگ‌تر از اینن. همین رتبه بندی یعنی چی؟ کی گفته اساساً رتبه بندی انسانیت بر مبنای دانش بیشتره؟ نه، بر مبنای بینش بیشتره. دانش که بال کامپیوتر از ما بیشتر دانش داره، ویکی‌پدیا از همون دانشمندتره. این نیست. بر مبنای بینش بیشتره. آدم‌ها رو پایش کنی بگی خب قدرت بیشتر. تو همین می‌بینید دیگه، تو همین سریال اونی که زور بیشتری داره همین دوستان تو گروهش باشن. یکیشون از رئیس بانک بوده، حالا بانک کار میکرده، نمیدونم تو دانشگاه سئول رتبه برتر داشته، دوست دارن اون تو گروه. کسی سراغ پیرمرده نمیره، کسی سراغ زنا نمیره، چون اینا ضعیفن. میبینید اصلا ویژگی نظام سرمایه داری اینه که دستبندی میکنه آدما. میگه مهارت خاص داری، مثلا کسی که شیشه رو میتونه تشخیص بده، شیشه عادی از شیشه سکوریت رو، اون پزشک متخلفی که حتی خود اون کارمندای این برگزار کننده مسابقات هم ازشون درخواست میکردن میوردنشون برای این که بتونه کلیه و اینا رو مثلا در بیاره و ببره اعضای بدنشون رو. میبینید یعنی توی من به یه دردی باید بخوره. این رتبه بندی چیه؟ خیلی وحشتناک. هیچ کس اینجا اخلاقیات رو مبنا قرار نمیده. تو نظام سر اخلاق واسه خودت باشه. ماکیاولیسم به معنی واقعی کلمه حاکم بر دنیاست. ماکیاولیسم یعنی اخلاق بذار مرحله بعدی. اصلا اخلاق مهم نیستش، منفعت مهمه. کتاب نوشتن سیاستمدار غربی، فارسی هم ترجمه شده، 15 دلیلی که ما باید دروغ بگیم. یعنی چی؟ یعنی اصلا یعنی سیاستمداری که متخلق به اخلاق باشه دروغگو نباشه، اصلا سیاستمدار احمقیه. اینا بدیهیات میتونن نایو بخشون، فکر نکنین رو مثلا یه چیزه انقدر بدیهی که میگن حالا چرا بگیم، هممون داریم این کارو میکنیم دیگه. که تو این فیلم تو این سریال حالا خیلی دیدی تو حسب بغل دستی بر رفتن به بالا، این رقابت رو کامل میبینی. نکته دیگه کنترل نیازهاست. این خیلی مهمه. ببین تو نظام سرمایه‌داری شما به واسطه نیازهات کنترل میشه. ببین مثال بزنم تو مسئله حل شه. فکر کنید همین الان به همه ما بگن که آقا خیلی هم نداریم، میگه من که عمرن ندارم، هیچ وقتم واقعا چیزی نداشتم. این که مثلا یه خونه، من خونه‌ش هم ندارم، چه برسه حالا چه نوع خونه باشه. مثلا میگه تو مثلا یه خونه استخدار داشته باشه برای خودت. میگه خب خیلی خوبه دیگه، من اینو مثلا یه خونه استخدار داشته باشم. بعد حالا فرض بکنیم هممون خونه استخدار داشته باشیم. بهتون بگم اون موقع اصلا استخدار داشتن چیز دیگه مهمی نیست. عادی عادی میشه. نه آقا یعنی چی عادی میشه؟ حالا بهت مثال میزنم. فرض کن برگردیم 500 سال پیش. به همه خونه ها استخر بدیم و کنارش برق بذاریم. یه چیزی که اون موقع استخر ممکن بوده باشه. برق که نبوده دیگه، درسته؟ بگیم آی مالک، آی کسی که تو این خونه داره زندگی می‌کنی، برقو می‌خوای یا استخرو می‌خوای؟ یکی انتخاب کن. از نظر من اکثریت برقو میخوان، درسته؟ خب دیده همه تونن برق دارید. خب برق داشتن چیز مهمیه. مگه میشه خونه برق نداشته باشه؟ دو روز تو سال برق بره ببین چه بلبشوی میشه. متوجه شدید؟ یعنی اگه تمام جامعه بشن این همون بالاترین نقاط، اون کسی که اون هرم بالاتر از همه بایستادن، بازم همه مثل همه. یعنی بشر باز دوست داره بره بالاتر. اون موقع یه سری چیزای دیگر نماد رفاه میدونه و جالبه بقیه هم میپذیرن. یعنی باز اونم دوست داره از اونها داشته باشن. شما یادتونه دهه 60 کمتر خونه بود مثلا ماشین داشته باشه. تو هر کوچه دو تا خونه بود، سه تا خونه میونه ماشین داره. همه صبح شب میمن در خونه میذارن بچه میوردن بیمارستانه. بعضی ما تلفن نداشتن خیلیا. یه نفر زنگ میزد ما همسایه صدا میکرد بیا تلفنو. یادتون نمیاد دیگه. دهه 80 یا خب الان با خودم میگم یعنی چی آقا یه تلفن چجوری هم دیگه. همین الان شما فکر کنید یه گوشی موبایلت باهات نیستش، چه حسی داری؟ خب چند سال موبایل اومده. خلاصه میخوام بگم این نیازها رو در شما به وجود میارن، بعد شما برای ارضای نیازها باید برید سراغ خودشون. در واقع نیازها رو به وجود میارن که کالاشون بیشتر بفروشه. خب و اینم حد یقف نداره، یعنی ته نداره. تا کجاش درسته اجماع هم سرش وجود نداره. من معتقدم توی کشوری مثلا کشور ما یه بخشی از جامعه از یک بهره‌مندی توسط حاکمیت باید بهره‌مند بشه. اونم باید بیایم بشینیم محاسبات داریم، متریک باید بشه، یعنی قابل محاسبه بشه. مثلا بگیم که اینقدر ویتامین دیش باشه، پروتئین مصرفیش اینقدر باشه، با تغذیه دارم میگم، کلسیم اینقدر با شیر مصرف کنه، باید اینو باید بده به طرف، که نگید این جامعه کمونیستی کردید. مرحله بعدش اینا میگم کمونیست رو قبول ندارم، اینا تو کمونیست تو مبانی با اینا یکن، هیچ فرقی ندارن تو اصول و مکاتب فکریشون. در واقع من مبانی رو قبل اصول میدونم، خب بعد اینا مجزا میشن از هم دیگه. بعد بگیم حالا هر کی توانایی فردی داره، خب تولید ثروت بیشتر کن، اون دیگه خودش میدونه. خلاصش این که این نیازها رو در ما به وجود میارن، بعد ما باید دنبالشون بدیم. تهم نداریم، مثل این موشایی که باید توی این چیز میچرخن، همینجوری توی این چرخه باز خوش میچرخن. نکته دیگه که تو این سریال بهش پرداخته شیم بحث عواطفه، که نظام سرمایه‌داری چجوری کنترل میکنه عواطف شما. ببین از نظر روانشناختی، از منظر روانشناختی ما خیلی از طیف‌های مختلف رو تو این سریال داریم. یه فرد شرور داریم، یه فرد وفادار به همسرش داریم، بازیگر اصلی که به همه خوبی میکنه، اون شرور همه رو اذیت میکنه، دوز داریم، چی داریم فلان. یعنی یه جامعه بزرگی رو آورده کوچیک کرده، داره نشون میده. حالا قضیه مهاجر داریم، اون فردی که پاکستانیه اسمش علیه و کارگر فراری بلند شده رفته یه مملکت دیگه کار بکنه، کارگر غیرقانونی اینا. خب اینجا نشون میده که چطور، این خیلی خیلی مهمه، اینو میخوام خوب دقت بفهمید، چطور این طبقات بالایی شما رو در بازی میندازن که شما توهم داری آزادی، شما فکر میکنی آزادی، اما دقیقا اونا میدونن شما تو این دو راهی قرار بگیری کدوم انتخاب میکنی. تست کردن و شما بازم مجبوری، یعنی در این مجبور بودن شما فکر میکنی توهم آزادی داری. ماجرای چک زدن و پول گرفتن، مترو وقتی میخواد این کیساشو انتخاب بکنه میدونه این بلا سرشون میاد، این مدل دارن بقیه رو انتخاب میکنن، این میدونه. یه من خدایی میگفت رفته بودم لاس وگاس، رفتم اونجا دستگاهی بود، من چیکار میکرد، یه دلاری میذاشتم مثلا اینجا، میگم من یه دلار گذاشتم، دو دلار سه دلار چقدر بردم دیگه بازی نکردم. میگم بازی نکردم دیگه، اومدم نشستم، گفت طرف اومد بالا سرم، گفت چرا بازی نکردی؟ براش جالب بود تو چرا حریص نشدی؟ اون میدونه، از روانشناسی میدونه، روانشناس دارن، میدونن که آدم الان میل داره که حتما این کارو ادامه بده. قمارا، اگه قرار بود قمارخونه ها، کسی که صنعت گمبلینگ دارن، اگه قرار بود ببازن که انقدر گسترش پیدا نمی‌کرد. برای چی اصلا وجود اینا؟ یعنی چی؟ یعنی که شما بیشتر میبازید. همین سایت های بت، شرط بندی، چقدر مردم درگیرشن. پس اینقدر اسکوید گیم نکن، تو خودت الان داری بازی میکنی. حالا نه به این تابلوی و انقدر گل درشتی و زمختی، واقعیتش اینه اون مطمئنه تو این شرط قرار بگیری، میشناسه مغز انسانو. یه سوال مثالی من چند بار سخنرانی زدم اینجا براتون میگم، چیزی اولین بار میشنوین. مثلا آقا به شما بگن از یک تا صد چند تا نه داریم؟ عموما میگن 9 تا 10 تا، مثلا اینجوری میگن، اشتباه میگم، ما 20 تا 9 داریم. چجوری؟ چون با خود مغز اینجوری تحلیل میکنیم، خب از یک تا 10 یه دونه 9 دارم، از 10 تا 20 شد 2 تا، بعد دیگه دهگان دارم میشه 10 تا دیگه، ها 29 39 49. اما اون 9 آخریه همه چی برمیاره، چون خودش هم 9ه، 90 91 92 93 90 تا 99 که 2 تا 9 داره، خب میشه 20 تا. چرا اون کسی که این سوالو طراحی میکنه مطمئن شما غلط جواب میدید؟ برای اینکه این هوشمندانه طراحی شده، متناسب با عواطف شما، نیازهای شما و روانشناسی شما این طراحی شده. همین اتفاق داره میفته. امروز دنیای مدرن، امروز مردم توهم چیز دارن، اصلا دموکراسی توهمی واقعا از نظر من. وقتی رسانه ها این شکل بشن، رسانه ها دست کیست؟ دست همین سرمایه دارست. میتونن بگن آدم خوبی، آدم بعد تمومه، آبروی آدم بیا ببرن، آبروی آدم نبرن، یه نفر رو به یک بار تبدیل کنن به یه قهرمان، یه نفر تخریب کنن، صبح تا شب تمسخرش کنن، کاریکاتور ازش بکشن، یا نه ازش قهرمان سازی بکنن. همین رو دست خودشونه و اونا به کسی این فرصت رو میدن که جزی از شبکهشون باشه، آدمشون باشه. تو این قراردادی که با اینا تو این بازی اسکوید گیم می‌نویسن، تو این بازیه سریاله، بند سومش اینه که هر موقع خواستید میتونید بازی رو متوقف کنید، اکثریت بخوان هر موقع خواستن متوقف کن. چرا متوقف نمی‌کردن پس؟ ها تو تهش رفتن آخرش همش، یا اون اولی مرحله متوقف بود دوباره اومدن شرکت کردن رفتن تا تهش، یعنی که میدونه این بلا داره. چرا میگه اگه چک بخوری باز دوباره نکار میشه؟ میدونه میزنه تو سرت، عین یه حیوانو چجوری شرطی میکنه، ببخشید همین بلا سرش میاد. حیوانو با کتک و با جایزه، چماق هویج شرطیش میکنه. یه قمار هم همینه دیگه، هر کسی به هر نوعی داره قمار میکنه همینه. یعنی در واقع بازیه. حتی به عمدم توی این سریال بازیگر اصلی قمارباز انتخاب کردن که پول نداشت، همون قسمت اولش بخش اولش من که پول به دست بیاره رفت و اسب شرط بندی کرد و چی شرط بندی کرد و فلان. عنصر جذابیت احساسی و فطری داره به نظر من، فطری داره این حس خدمت شما هست کنم ایثار. اونجا که این دوتا دختر فکر هم مرحله هم تیله هاست دیگه، قسمت فکر هم شیشون بود، خدمت شما عرض بکنم اون فداکاری که میکنه خب ارزشمنده، میبینید چیه؟ ولی جذاب میکنه. خود کاراکتر اصلی چند نفر نماد اخلاقن، خود این کاراکتر اصلی هست، اون دختره هست، خب اینا اون پاکستانی هست، اینا جذاب میکنه. یعنی اینکه این فداکاری ایثار اینا داشته بشریه، بخش انسانی این در واقع سریاله. هر چند همینا هم یه جاهایی بالاخره همین کاراکتر اصلی هم تو اون بازی تیله ها نامردی میکنه، وقتی فکر میکنه این فراموشی داره و نمیدونه داره بازی میخوره دروغ میگه، گولش میزنه. خب خلاصه منظورم اینه که هر چیزی رو میبینید خوب جذاب میشه از عنصر فطرت، حتما باید استفاده بکنه و تو اینم در واقع وجود داره. نکته دیگه به نظرم میسه خدمتون بگم بحث کنترل ثروته. ببینید تو نظام سرمایه‌داری شما رو همیشه درگیر تهیه غذا نگه می‌دارن تا به جون هم بیفتید و چیزی نتونید تغییر بدید. به بالا فکر نکنید، همیشه به افقی و پایین‌تر از خودتون فکر بکنید، به طبقات بالای این هرم و نظام طبقاتی، و اساساً ازش خبری ندارید. این کسایی که تو اسکوت گیم دارن اونجا بازی می‌کنن تو اصلا با خبری نمی‌بینن چه شکلی ان، اصلا کیان، یه نقابی دارن. بعد کیا رو میبینن؟ کارمندا رو هم میبینن. اصلا چه میدونن اون ثروتمندایی که با هواپیما بلند شدن جزیره کیان اینا؟ اصلا مچ مطلقا. خب و شما دائما توسط مسلحین کنترل میشید، اونا همیشه از نظر نظامی از شما قوی تر باشن. حالا ما چهار تا سارق مسلح داریم، چیا دارن؟ ارتشا چیا دارن؟ پلیسا چیا دارن؟ همه چیز ما دارن. باید کنترل بشید. بهترین شما کسی که بیشترین خدمت رو بکنه برای اینا، اون تو این سریال اون برادر پلیسه، این پلیس رفته داداشش رو پیدا کنه و میگه اینا برادر پلیس شده، خود شده پیشکار اینا، کارگزار اینا، و برادر خودش رو میکشه. خب میبینید بین خود اون خدمه هم فساد وجود داره، اما باز فسادی که از پایینیا دارن سوء استفاده میکنن، اعضای بدن اینا رو هم دارن میبرن. یعنی هیچ کی اون بالاییه فکر نمیکنه کنترل ثروته. ببینید منابع مالی محدوده، وقتی یه عده‌ای برداشتن یه گوسفند رو سر بریدن، خدمت شما عرض بکنم اون قسمت خوب این گوشت رو برداشتن، آشغال گوشت داره دیگه پخش میکنن به اکثریت، بذار اینا بجنگن برای آشغال گوشتا. اونا میبینن تو تحلیلشون چیه، میگه اگه به همه اینا باز گوشت خوب بدیم سطح توقعاتشون میاد پایین، اینا باید همینجوری بمونن، اینا باید همینجوری اونا تو سر خور بمونن. حتما یه جا وقتی یه پولی اضافه تر جذب شده یه کسی یه جای دیگه دزدی کرده، نمیشه چون منابع محدوده. من دو تا حدیث براتون بخونم جالبه. فرمود که ان الله سبحانه و فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء، خداوند سبحان خوراک تهی دستان را در اموال توانگران قرار داده است. میگه بدونید حق این اون توه، پس هیچ تهی دستی گرسنه نمیماند مگر به سبب اینکه ثروتمندی از حق او بهره مند شده است. اصلا یعنی اینکه ثروتمند به فقیر کمک میکنه حق خود فقیره رو داره میده، اینو بدونید. میگه من که دزدی نکردم، نه قواعد و قوانین تا اصلا یک این به نفع تو بود، تو یه رقابت نابرابر رو آغاز کردی، توی که تو تهران داری درس میخونی و اون کسی تو سیستان بلوچستان توی کرمان تو مناطق محروم ایلام این طرف اون طرف تو روستاش درس ما با هم یکی، شما که اینجا مدرسه ترمید 20 میلیون 30 میلیون داری درس میخونی یکی هستید. بارها عرض کردم این میشه که از 40 خورده نفر نفرات اول کنکور هیچ کدوم مدرسه دولتی عادی درس نخونده بود تا این مملکت خودمون. خب این میشه اصلا از یک جا که با هم شروع نکردید شما. بعد میگه من چیکار که من رفتم درس خوندم پولش هم دادم. نه تو اصلا یه سری رانت‌های پنهانی داشتی، خبر نداری اصلا. آدم خوبی هستی، خودت هم خبر نداری. بس بر سر اینه. امام صادق میفرماد لو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احد. اگه مردم زکات اموالشون رو میدادن هیچ کس نیازمند نمیشد. تو این فیلم میگه این روال عادی جامعه است. فکر نکنید با این سریال تموم شد. ببینیم مرد وقت جایزه رو میبره افسردگی گرفته دیگه، بعد فکر میکنه بازی تموم شد، وقتی اون پیرمردم که میمیره میگه خب این تموم شد دیگه، بعد میاد تو مترو یهو میبینه همون کسی که حالا میره میزد تو گوش مردم اونجا تو مترو وایستاده، میفهمه بازی دوباره ادامه داره. و یه جای دیگه باز فیلم این این سران این سرمایه‌داری وقتی وارد کره میشه میگه آره بازی‌های کره جذاب‌تر بود، حالا همین چیزی میگه تو ذهنم مونده. یعنی چی؟ یعنی که جای دیگه دنیا اینا دارن این کار انجام میدن، اونجا همینه. حالا نکته آخرم این که این سرمایه‌دارا کیان؟ ببینید گذاشتن ماسک رو صورت اینا اشاره به یه سنت در واقع قدیمی تو گروه‌های مخفیه ماسون‌ها، همون که ما سال‌ها پیش 10 سال پیش براتون میگفتیم اون هرم د پیرامید اف پاور، هرم قدرت رو براتون گذاشتم بالا 13 شورای بودم تاجدار و 300 خانواده ثروتمند تا این طبقه آخر دپ سلیوز برده های همیشه بدهکار و همینه سریال ها هم بیانگر همین چین قصه ایه. بازی دارن طراحی میکنن بله، خیلی اسکودیم خشن بود. خب بذار من یه چیز براتون بگم، خدا رحمت کنه سردار سلیمانی رو تو سخنرانیش میگه در دیالی زنا و بچه‌ها رو از هم جدا کردن داعشی‌ها، دیالی شهر در عراق، بعد اینا رو گرسنه نگه داشتن دروز مادر رو، بعد بچه ها رو کشتن پختن گوشتشون رو چلو گوش کردن دادن مادر رو خوردن، وقتی خوردن بهشون گفتن گوشت بچه هاتون رو خوردید. چه حسی داشتن مادر رو؟ اسکوید گیم؟ طراح داعش کی بوده؟ من نمیگم، تو رقابت انتخاباتیشون لو رفت، میگه اوباما و هیلاری کلینتون ساختن. اوباما جنتلمن، خانم کلینتون اسم قیافاشو میخوره. بله تو این سریال نشون میده با چه زرق و برقی میان، چقدر جنتلمن و شیک پوش میان و همینه. حالا جنایتایی که توی اسکودی هم اتفاق افتاد کجا؟ جنایت داعش کجا؟ جنایتی توی یمن داره اتفاق میفته کجا؟ میلیون ها انسانی که سوء تغذیه دارن کجا؟ تو آفریقا. چرا اینا رو بهشون نمیدن؟ چرا بارها گفتم چرا مثلا هلندیا انتقال تکنولوژی نمیدن روش تولید غذا رو؟ چرا اون بذر خوبو به اینا نمیدن؟ آفریقا که خاکش حاصل خیزه، یه قاره نیستش مثل مثلا خدمت شما عرض کنم مثل عربستان باشه، حالا خدمت خشک باشه اینطور. بله بیابون هم داره اما خب بیشترش سرسبزه، خط استوا اونجاست. بخش عمده از قاره آفریقا رو خط استوا گرفته و جنگل های خب چرا بهشون نمیدن که اینو گرسنه نباشه؟ نه واقعیت داره اینا. تو همین سریال اشاره میکنه یکی از همین افراد بانکداریه و پول مردم دزدیده اومده تو، آدم نخبه‌ای هم هستش، از همین نخبگیش هم استفاده میکنه، چند تا مرحله رو مثلا رد میکنه. خب همینان چه بلایی سر مملکت ما همین نظام بانکداری آورده با خلق پول بی‌ضابطه که داره انجام میده. روزی 2500 میلیارد تومان، روزی 2500 میلیارد تومان پول بدون ضابطه داره تولید نقدینگی میکنه. چه بلایی سر مردم میاره؟ هی این پول داره بی‌ارزش میشه. یه نکته هم بگم در مورد این بحث‌های نمادگرایانش که حالا خیلی مهم نیست اما خب داشت اصلا چون نقابش رو گفتم. ببین عدد 4 تو شرق آسیا نماد مرگه. خب هم خدمت شما عرض بکنم تو این فیلم شماره 1 اون پیرمرده است، شماره آخری 4 5 6 این پسره. 4 یعنی مرگ، یه توالی رو نشون میده، 5 6 6 هم یعنی شانس آوردن. خب خب دیگه از مرگ شروع میکنه، ببینه به شانس میرسه یا نه. بعید نیست حالا تو شماره 2ش مثلا اگه خواستن بسازن که جوری تموم شد که میشه ساخت بخوان که این پسره با این پیرمرده پدر پسر در بیان، بعید نیست چون دو تا سکانسی همچین چیزی در میاد اونجا که میگفت خونه چقدر آشناس و هی تاکید داشت به این پسر میگفت خونه چقدر آشناس. دو اون قصه بخش شیر و نون داشت میگفت، یه این میگفت بابام اینجوری بود، این میگفت این کار ما با پسرم میکردم. خب یه جوری انگار مثلا این انگار پدر و پسر بودن و این یه توالی نسلی، این اول و آخر این ماجرا این دوتا بودن. خب توی اینا خب خیلی این شرق آسیا یا خیلی در واقع علاقه دارن تو هم فیلم خدایان هم جالبه، تاس اولش تاس میندازه، دوتا تاس، یکیش 4 میاد که سهم انسان از زندگیه، یکیش 1 میاد قرمزه که اون خدا جای خدا است و میخواد بگه مرگ برای این میاره و این قصه ها. و نکته آخر این که ببینید مبانی فکری اینا مهمه، دنیایی که خدا از بین بره همین میشه، انسان میشه محور. خوب دقت کنید ایندیویژوالیسم یعنی تکی بودن، تک پری همچین چیزی، و انسان ها حتی به شرطی به سمت جامعه میرن تفرد، انسان‌ها به شرطی به سمت جامعه میرن که اون جامعه سود فرد رو حفظ کنه. تو این بازی می‌بینید یه جایی برای اینکه بتونن مرحله رد بکنن یارکشی میکنن. یارکشی برای کی؟ برای کسایی که می‌دونی مرحله بعد میخواد بکشدت. خیلی جالبه. می‌دونی یه مرحله بعد تو رو میخواد بکشه. اما باش یارکشی می‌کنی. میگه فعلا بزن ان شاءالله حالا یه چیزی میشه، یه به قولی فرجی شاید شد ما الان این مرحله رد بکنیم. این واقعا اینه. میگن آقا مثلا عامل اصلی طلاق نمیدونم مثلا مسائل اقتصادی و نمیدونم عدم ازدواج کردن مسائل اقتصادی نه. بله خیلی مهمه مسئله اقتصادی، خب عامل اصلی قطعا نیست، هر کی گفته اشتباه گفته. چون تو خارج ازدواج نمیکنن اونا، که اروپا که مشکل اقتصادی این شکلی ندارن، آلمان که مثل ما که مشکل اقتصادی نداره. چرا انقدر تفرد اونجا انقدر جدیه؟ چرا تو مناطق ثروتمند تهران بیشتر شده؟ نه این یه فرهنگه. در واقع انسان از خدا محوری رسید به هیومانیزم، انسان محوری، از انسان محوری رسید به خودش، اگوسنتریزم، من، فقط من و همه چیز رو برای من خواست. تو دوست من باش برای من، اما دوستت هم دارم، عاشقتم، اما یه جا این منه بیاد وسط تو اون قسمت 6 تیله ها، تو هم باید بری کنار. خب و چقدر مبنایی با ما در تضادن. شما میتونید همین دوتا حدیثی که گفتم ببینید، اصلا میگه شما باید به فقرا کمک کنید. اصلا معیار شاگرد اول شاگرد دوم نیست، معیار پولدارتر بودن نیست، معیار قوی تر بودن نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چقدر آدمتری، چقدر خیرت به خلق میرسه، این مهمتره. چقدر تو فرهنگ ما تو همین هیئت و نمیدونم چی دنبال اینه که یعنی کسی نظری بده، نه کسی چیز بکنه، دنبال اینه که خوبی بکنن، یه خیری برسونن. چقدر تاکید شده این کارو خوب انجام میدی، این ور انقدر داد و بیداد نکن، ریا نکن، آبرو خودتو نبر، الا اینکه بخوای یه فرهنگی رو بخوای یه چیز فرهنگ کنه الگو سازی، اونجا میان اجازه داری. فاما به نعمت ربک فحدث، برو حدیث کن بگو. اینا برای چیه؟ ببینیم ما از بیخ و بنیان با اینا در تضادیم و الا اینا از در مبانی با مارکسیستا و کپیتالیستا، اینا هم مارکسیستا که تازه اومدن مثلا نظام طبقاتی رو بین ببرن، اینا یکی ان در مبانی. اونجا هم خدای وجود نداره، دین افیون تو داس. اون چیزی که تو آرامش میده، چرا انقدر آمار خودکشی کشور اسلامی پایینه؟ برای اینکه خدا داره، برای اینکه امید داره. علل خصوص این در شیعیان بسیار پررنگی، یک گذشته افتخارآمیز بسیار زیبا، پر از اخلاق مثل عاشورا، و یک آینده سبز خیلی زیبا به اسم ظهور و آخر الزمان که قرار همه دنیا خوب بشه، همیشه اینو در حیات و نگه میداره. و فراموش نکنیم تأکید دوباره من که این نیاز صرفاً یه خدمت شما عرض بکنم چیز نسبیه، یعنی میتونه در من شما به وجود بیارن. اینا مبانیشون با ما فرق داره. مبانی داروینیسم جزء اصول این هاست. شما فکر کنید داروینیسم فقط یعنی که مثلا چه میدونم تکاملو دارم، میگه نه خیر، میگه اونی که قوی تره باید بمونه. این در اقتصادشون هم همینه. شما میگید اسکوید گیم، اسکوید عمل کردن، میلتون فریدمن اینا رو انجام داده به عنوان مشاور چند تا رئیس جمهور آمریکا. در شیلی چیکار کردن؟ گفت به جامعه شوک بده، همدیگر میکشن، عیبی نداره، ثروت رو بتونیم جمع کنیم. سر جزایر فالکلند انگلیس زمان مارگارت تاچر چیکار کرد؟ همین اتفاق رقم زد تو خود انگلیس. آقای دکتر روحانی در جمهوری اسلامی ایران همین کار رقم زد سر ماجرای بنزین. مردم ناراحت ریختن، یه عده شلوغ کردن، یه عده کشته شدن، اه جمع شد فلان، بگیر ببن چی بوده، بنزین 1000 تومان بده بشه 3 تومان چون امکان قاچاقش هست. بنزین آزاد مگه چقدره؟ آقا 7 تومن 8 تومن و فوب خلیج فارس اون دلار 14 15 تومن بود، چقدر بود؟ نصفش میشد 50 سنت میشد مثلا 7 8 تومن. بیرون 7 8 تومن، الان اینجا 1000 تومن. خب بفهمید الان اگه همون مثلا 50 سنت باشه دلار 27 8 تومن میشه 14000 تومن. اینم اونم دو برابر سه برابر شد، اینم دو سه برابر شد. چه فرقی کرد؟ مسئله حل شد؟ نه. ببینید این تفاوت دیدگاهه. هر کی ثروتمندتر بماند، هر کی قویتر بماند، اصلا اینو داروینیسم سیاسی دارن، داروینیسم فرهنگی دارن. پول بده به اون کسی که تالا بلد بده خوب پول ثروتمند بمونه، بقیه بیورزن، بقیه خنگن. یعنی شما به این مرحله میرسی، مرحله بعدی توان میگیری، همینجوری بیشتر میشی بیشتر میشی بیشتر میشی. یه موقع شما مثلا یه 100 میلیون تومان پولی، یه موقع نه برای یک کسی که 100 میلیون پول داره چقدر فرصت هست برای سرمایه‌گذاری، برای یه نفر که 100 میلیارد تومان داره چقدر هست. واقعیت اینجاست، ما مبانیمون با اینها در تضاده و من نگرانم از اینکه جامعه ما هم داره به همین سمت میره و یه دی دارن هول میدن. و این جریان سرمایه‌داری با همین رسانه‌هاش، چهار نفرم که میخوان بیان هوشیار کنن مردم، میخوان توجه مردم جلب کنن، تخریب میکنن. اجازه نمیدن این حرف رو زده بشه. اینو بدونید، اسکوید گیم ها واقعیت دارد تو دنیای بیرون. میگم برید میلتون فریدمن چیکار کردن، ببین داعش چیکار کرد، بابا والله به پلو همه اینا تو آمریکا و اسرائیل زده بیرون، همه اینا به دست صهیونیست ها داره اجرا میشه. همینا همون فراماسونری که من سالها قبل داشتم برای شما میگفتم، میرفتن یه جا دفینه خارج میکردن، 100 برابر پول در می آوردن، با 1% بیمارستان اونجا می ساختن می بردن، تاراج کردن، بردن ثروت همه ملت ها رو، فرهنگشون رو بردن، هویتشون رو بردن، هیچ چیزی نذاشتن بمون نذاشت. تو همین فیلم خوب نشون میده که این بچه‌شو میخواد بهش سر بزنه، پول نداره هدیه براش بخره، بعد ناپدریه میخواد دست دخترشو بگیره ببرش آمریکا. بعد خود همین مدیر بانکه مثلا آدم باهوشی بوده، الکی خالی بسته که من رفتم خارج. یعنی اصلا کلاس کرد. یعنی تو برای اینا بهترین سرباز هم باشه، برای این نظام سرمایه داری تهش میشه کره. و شما میگه خب آقا سامسونگ، شما فکر مثلا پول سامسونگ میره تو جیب مردم کره؟ یه دروغ بزرگ وجود داره. میگن ببین این کشور انقدر درآمد داره، باشه این کشور انقدر درآمد داره، این درآمد مگه برای همه مردمشه؟ خب ثروتمنداش درآمدشون بیشتر شد. ببینید من یه نکته خدمتتون بگم، به نظرم این شاید مسئله رو حل کنه. اینجا جاشه، این گزارش من نیستش، حرف منم نیست، گزارش نشریه فوربس، نشریه معتبر در این حوزه، میگه که تو سال 2021 تعداد میلیاردرهای ایران، اون میگه ابر میلیونرها، منظور از میلیونر به دلارها، میلیون دلاری یعنی، خب به عدد 250,000 نفر رسیده. یعنی ما تو ایران 250,000 تا میلیاردر جهانی داریم، ما تو اون رنگ جهانی میگنجن. خب 21% تو یک سال رشد داشته. میانگین جهانی رشد چقدر؟ 6%. یعنی سالی که شما کرونا داشتی، سال آخر روحانی، خدمت شما از کنم، تحریم و این قصه ها، ثروتمند و اینجوری جهشی از کل دنیا بیشتر جهش کردن و ایران 14 جهانه. خوبه بدونید تو تعداد ثروتمند، تو تعداد ثروتمند با اون معیارهایی که این نها دارن 250,000 تا داره. عربستان سعودی که این همه شنیدی شازده هاشون علم میکنن بل میکنن 210,000 تا داره. این گزارش این نشریه است که میگه 72% اینها پولاشون رو بردن تو رمزارزها. خب اینا چجوری ثروتمند میشن؟ یوهوی عددشون اینجوری 21% جهش میکنه با بورس. وقتی سیاست گذاری های دولت غلط بود، اون موقع ما گفتیم نرید تو بورس، حالا گوش نکردن مردم. توی یه بوره اینا پول بردن، مردم پول آوردن، اینا پول خودشون و مردم رو خارج کردن، حالا مردم باید بشن گریه کنن. برای همین بابا اینا پیشگام، اینا مثل لوکوموتیو میافتن جلو. تعداد کمی نیست 250 تا. ببین اینا کیه؟ اینا الان ثروتمندن، کانال تلگرامی میزنن، پیج اینستاگرام میخرن، تبلیغ سفارش میدن. از فردی که جرئت نداره علی اینا حرف بزنه، تخریب میشه، تحقیر میشه. این رو اتفاقی که قرآن میفرماد بابا نذارید پول بین مایه داراتون دست به دست بشه، جلوشو بگیرید. این بود که امیرالمومنین اومد پول رو برابر تقسیم کرد، بیت المال رو برابر تقسیم کرد. این روزو میدید. و اگه ما تو جمهوری اسلامی این کارو نکنیم، ما باید بشینیم اسکوت گیم بازی کنیم. بدونید شوخی نداریم. یه سریال میبینیم که بهش فکر کنیم. سریال یکی از بهترین اتفاقاتی که رقم زدیم که فکر آورد، خود به خودمون فکر کنیم این خوب بود. از این جهت من میگم سریال خوب بود، با تمام نقدایی که حالا بهش وارد و اصلا وارد بحثای فنیش. مثلا قسم من خودم از قسمت دوم دیگه فهمیدم پیرمرده یه کاریه. حد می‌زدم که اون عزیزانی که با هم سریال دیدیم گفتم مثلا پیرمرده، خدمت شما عرض بکنم این یه کاری هستش، اتون بازی رو داره میچرخونه. و حداقل از اواسط سریالم شد گفت مثلا لو رفته بود دیگه. اما آدم به فکر وادار می‌کرد. این خوبه. ارزش خدمت شما عرض کنم فیلم خوب، فیلمی که در شما سوال به وجود بیاره، فیلمی که در سوالات تو ذهن تو جواب بده، و از اون بهتر تو در شما سوال به وجود بیاره. یه لحظه به خود بگه اه خب منم شبیه همینام، که منم توی رقابتی ام، منم برای منافع هر کاری ممکنه از دستم بر بیاد، منتها خب اینجا خیلی گلدروشتر و زمخترم تو که هر سیارم من خوری کمتر. به این باید فکر کرد. در واقع میخواد ما رو به اندیشه بندازه.